ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استدیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی در روز دوشنبه 20 تیر ماه سال 1390 خورشیدی 11 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی در مجله شامگاهی امشب در کنارتون خواهم بود تا پایان این برنامه. این مجله پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و اتفاقا یه گزارش خیلی شنیدنی هم خواهیم داشت درباره گرون شدن بلیت هواپیماها در ایران و تاثیرش بر اقتصاد خانواده ها. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با فرین عاصمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری های بینون مللی، ساعتی پیش عده‌ای از هواداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سفارتخانه های فرانسه و آمریکا در دمشق حمله کردند. به گفته شاهدان عینی، تظاهر کنندگان تعدادی از شیشه های سفارت آمریکا را شکستند و شعارهای ضد آمریکایی بر دیوار سفارت نوشتند. بعضی از گزارش های تایید نشده اما حاکی از آن است که بین محافظان سفارت فرانسه و تظاهر کنندگان درگیری روی داده و صدای شلیک گلوله شنیده شده است. سه روز پیش سفرای آمریکا و فرانسه در دمشق به شهر حما که یکی از مراکز مهم اپوزیسیون سوریه است سفر کردند. به گفته سفیر چین در ایران، حجم مناسبات تجاری بین ایران و چین در 4 ماهه اول سال جاری به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته 55% رشد نشان می‌دهد. یو هونگ یانگ، سفیر چین در تهران، حجم مناسبات تجاری بین دو کشور در سال گذشته را 29 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده و اظهار امیدواری کرده این رقم در سال جاری به 40 میلیارد دلار برسد. به گفته سفیر چین در تهران، سال گذشته حجم صادرات آن کشور به ایران بیش از 11 میلیارد دلار بود. ماشین‌آلات، تجهیزات، محصولات سبک صنعتی، خودرو و محصولات غذایی و کشاورزی از جمله صادرات چین به ایران بود. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات عده‌ای از دستگیر شدگان در رابطه با پرونده جریان انحرافی را امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی همچنین گفته است در پرونده افرادی که منتسب به این جریان هستند و دستگیر شدند، علاوه بر مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی هم مطرح است. اصولگرایان حامی آیت الله خامنه‌ای از اسفندیار رحیم مشایی و عده‌ای دیگر از اطرافیان محمود احمدی نژاد به عنوان جریان انحرافی در دولت یاد می‌کنند. اخیراً چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، دستگیر شدند. چند روز پیش هم محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که به صلاح دید قوه قضاییه سپاه اقدام به دستگیری این افراد کرده است. صبح روز دوشنبه در انفجار مهمات در نزدیکی یک پایگاه نیروی دریایی جمهوری یونانی نشین قبرس، دست کم 10 نفر کشته و 59 نفر مجروح شدند. به گفته مقام‌های جمهوری قبرس، این انفجار خسارتی جدی در منطقه به بار آورده و یک ایستگاه انتقال برق هم شدیداً آسیب دیده است. رئیس جمهوری بخش یونانی نشین جزیره قبرس و رهبر اپوزیسیون ساعتی پس از این انفجار به محل حادثه رفتند. رهبر اپوزیسیون گفته است 98 کانتینری که حاوی حدود 2000 تن باروت بودند منفجر شدند. روز دوشنبه بر اثر واژگون شدن یک کامیون که حدود 60 دانش آموز را از تماشای یک مسابقه فوتبال به محل زندگی آنها باز می‌گرداند، دست کم 40 دانش آموز بنگلادشی کشته شدند. کودکانی که سوار بر این کامیون بودند بین 8 تا 12 سال داشتند. بر پایه گزارش‌ها 100 نفر از خانواده‌های کشته شدگان برای یافتن اجساد فرزندانشان به محل حادثه رفتند. و لئون پانتا، وزیر دفاع جدید آمریکا، با ابراز نگرانی از کمک ایران به شبه نظامیان عراقی گفت کشورش در صورت لزوم به طور یکجانبه برای مقابله با تهدید ایران وارد عمل خواهد شد. آقای پانتا در سفر خود به عراق با اشاره به کشته شدن 14 تن از نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه در عراق گفت سلاحهایی که ایران در اختیار گروه‌های افراطی قرار می‌دهد شدیداً نگران کننده است. کیوان
ممنونم. تازه ترین خبرها رو از فرین شنیدیم و اتفاقا درباره سفر تازه وزیر دفاع جدید آمریکا به عراق و اظهاراتش درباره ایران هم یه گزارش در همین مجله شامگاهی خواهیم داشت. اما ببینیم غیر از این گزارش دیگه چه گزارش هایی رو میتونیم بشنویم. انتقاد تند یک نماینده سابق مجلس از آیت الله مصباح یزدی. مگر شما نبودید که حامی سرسخت احمدی نژاد بودید؟ حالا چه شده؟ نظرات یک تحلیلگر را درباره مجادلات تازه جمهوری اسلامی خواهیم شنید. سریال افزایش قیمت‌ها در ایران به بلیت هواپیما هم رسید. گرانی بلیت هواپیما چه تأثیری بر اقتصاد خانواده‌های ایران می‌گذارد؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. و هری پاتر جادوگر جوانی که بالاخره در دنیای سینما هم به خط آخر رسید. گزارشی از اکران آخرین فیلم هری پاتر در کنار نظرات شما. این مجله شامگاهی رادیو فرانس. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، آنگونه که وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید آمریکا نه تنها کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به ستیزجویان عراقی را نادیده نخواهد گرفت، بلکه با این مسئله مستقیما روبرو خواهد شد و با آن به مقابله برخواهد خواست. لیون پنتا روز دوشنبه همچنین خواستار برخورد شدیدتر دولت عراق با شیعیان افراطی در آن کشور نیز شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
لیون پنتا در نخستین سفرش به عراق به عنوان وزیر دفاع آمریکا خطاب به گروه کوچکی از سربازان هم‌میهنش گفت: ما بسیار نگران جمهوری اسلامی و سلاح‌هایی هستیم که در اختیار افراطیون در عراق می‌گذارد. رئیس پیشین CIA سپس با تأکید یادآور شد: ما نمی‌توانیم دست روی دست گذاشته صرفاً بگذاریم که این ماجرا ادامه یابد. به گفته آقای پنتا، مسئله سلاح‌هایی که تهران در اختیار تندروها در عراق می‌گذارد، مسئله ای نیست که واشنگتن نادیده بگیرد و از آن بگذرد. در واقع به گفته آقای پنتا، آمریکا مستقیماً با این مسئله روبرو خواهد شد. لیون پنتا همچنین با اشاره به حق آمریکا در دفاع از خود در خاک عراق، حقی که بر پایه قراردادهای دو جانبه واشنگتن و بغداد استوار است، یادآوری کرد: نخستین که ما منتظر واکنش دولت عراق نمی‌مانیم و به صورت یک جانبه و به تنهایی به سراغ عوامل تهدید آمریکا و آمریکاییان خواهیم رفت، و دوم بر جمهوری اسلامی فشار خواهیم آورد تا از چنین رفتاری بازایستد. و صادقانه این که سران جمهوری اسلامی باید بدانند که نخستین وظیفه و مسئولیت ما دفاع از کشورمان است و این وظیفه را انجام هم خواهیم داد. وزیر دفاع آمریکا همزمان یادآوری کرد که دولت عراق باید با تهاجمی شدیدتر به سراغ ستیزجویان شیعی مسلحی برود که از سلاح‌های به گفته او اعطایی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرند. بر پایه گزارش‌های رسیده روز دوشنبه، امروز همزمان با سفر لیون پنتا به پایتخت عراق، سه راکت از یکی از محله‌های عمدتاً شیعی نشین بغداد به منطقه سبز، منطقه امن این شهر، شلیک شد. از تلفات احتمالی ناشی از این شلیک‌ها هنوز گزارشی نرسیده است. همزمان با این حملات راکتی به منطقه سبز، لیون پنتا وزیر جدید دفاع آمریکا گرم بازدید از اردوگاه نظامی آمریکایی موسوم به ویکتوری یا پیروزی در حومه غربی بغداد بود. منطقه سبز در مرکز بغداد محلی ادارات دولتی و سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت آمریکا در عراق است. نیروهای آمریکایی قرار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک گویند، اما بسیاری از رهبران عراقی امیدوارند که واشنگتن بخشی از نیروهایش را در عراق نگاه دارد. هم‌اکنون 46,000 سرباز آمریکایی در عراق مستقرند.
نخستین سفر وزیر دفاع جدید آمریکا به عراق گزارشی بود از همکارم علیرضا طاهری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
محمد جواد حجتی کرمانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و خبرگان، به تازگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد تقی مصباح یزدی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد از آیت الله مصباح یزدی به خاطر حمایت‌های پیشین او از محمود احمدی نژاد پرسیده است: مگر شما و امثال شما نبودید که آقای احمدی نژاد را تا بدان حد بالا بردید تا امروز از گریبان خود شما سر برآورد؟ آیت الله مصباح یزدی که پیشتر از حامیان پروپاقرص محمود احمدی نژاد بود و حتی در مواردی از او به عنوان نظریه پرداز در سیاست‌های آقای احمدی نژاد نیز یاد شده، در هفته‌های اخیر از هیچ فرصتی برای حمله به اطرافیان رئیس جمهوری و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی نگذشته است. او چندی پیش در قم بار دیگر به آنچه که جریان انحرافی خوانده می شود تاخته و از آنها به عنوان آشغال‌ها یاد کرده بود. با توجه به لحن انتقادآمیز نامه آقای حجتی کرمانی چنین به نظر می رسد که اعتراضات به حامیان پیشین محمود احمدی نژاد یک بار دیگر در حال اوجگیری است. در این ارتباط کیان منوی از رادیو فردا در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از او پرسیده است که نامه آقای حجتی کرمانی را با چنین محتوایی چگونه ارزیابی می کند و آیا این نامه را می تواند بازتاب عقاید گروه عمده ای از روحانیون و همینطور بدنه جمهوری اسلامی دانست یا خیر. پاسخ علی افشاری:
حرف آقای محمد جواد حجتی که در از حرف بخشی از منتقدین آقای احمدی نژاد و حامیان سابق ایشون که گرایش‌های افراطی و تند در بین اصولگرایان هستن که حالا از لحاظ که شاخصن چهره روحانیش هم مصباح یزدی هست، این هست که نگرش این افراد مشکل ساز بوده، نه شخص احمدی نژاد، و اون در از انحرافی به لحاظ فردی نداشته، بلکه این نقطه نظرها و بینش‌های اونها اصلا مبنی بر یک نوع گرایش‌های افراطی و بنیادگرایانه از مذهب و یا آن چیزی که به اصطلاح بی‌اعتنایی هست به مثلا نقطه نظرات عموم مردم، به عقلانیت، به برداشت‌های سنتی، به خود نهاد روحانیت، و این مسائل هستش که باعث میشه یه پدیده مثل احمدی نژاد ایجاد بشه.
شما میگید اونها، منظورتون از اونها کیه؟
از اونها منظور آقای محمد جواد حجتی کرمانی، تشکیلاتی مثل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، مثل مؤتلفه، اینهایی که منتقد در واقع شیوه و رفتار دولت احمدی نژاد هستن، در واقع مثل ناطق نوری، مثل مکارم شیرازی، مثل تا حدودی خود هاشمی رفسنجانی. بنابراین اینها معتقد هستن که برای مقابله و درمان آن چیزی که تحت عنوان جریان انحرافی عنوان میشه یا هواداران احمدی نژاد، باید با این تفکر و بینش مخالفت کرد و اون رو گذاشت کنار و نقش کسانی که باعث رشد و گسترش پدیده احمدی نژاد شدن هم باید مشخص بشه و آسیب شناسی بشه، که مثلا حمایتی که آقای مصباح یزدی داشته یا گرایش افراطی مثل رولا حسینیان، مثل پناهیان، مثل رسایی، همینا که تا به دیروز هر کسی کوچکترین حرفی نسبت به احمدی نژاد میزد شایسته حملات انجام میدادن، اونو خارج از حوزه دین و اسلام میدونستند. و یا بار خود آقای خامنه‌ای، من یادم هست ای که نطقشون گفتن انتقاد تند و غیر منصفانه دولت احمدی نژاد در حکم معصیت و گناه هست. خب حالا اینه بحثشون این هستش که این دیدگاه ها باعث شد که این فرد دچار این توهم بشه یا دچار همین به اصطلاح تصور بشه که میتونه به تمامی نهادهای داخل نظام بی‌اعتنا باشه، خودسرانه عمل بکنه، قانون رو دور بزنه.
آقای افشاری، آقای حجتی کرمانی میگن که اشکال مهم و صعب العلاج دیگر که شاید ام المشکلات باشد این است که طبق یک خصلت دیرینه و نهادینه شده ما در بسیاری از مسائل خودسانسوری میکنیم. بعد میگن ظاهر و باطن ما گهگاه 180 درجه با هم فرق میکنه و به موضوعاتی مثل تقیه و ترس و ملاحظات و رفاقت و رودربایستی و اینطور چیزها اشاره میکنن. آیا این گونه اشکالها از قول آقای کرمانی پدیده های تازهی هست در جمهوری اسلامی و آیا میشه اینها رو در مقطع 22 خرداد 88 و یا ظهور آقای احمدی نژاد محدود کرد؟
نه، به نظر من چیز جدیدی نیست. متاسفانه جامعه ما به دلیل زیست طولانی در استبداد و حکومت های خودکامه و نبود فضای باز اجتماعی همیشه مجبور به یک نوع خودسانسوری و تا حدودی تغییر کردن و حتی رفتار دوگانه و منافقانه بوده. یعنی اینقدر هزینه رفتار شفاف اینقدر زیاد بوده که به حال جامعه ناگزیر مجبور میشه رفتار دوگانه داشته باشن که در برخی موارد خیلی جنبه حادی پیدا میکرده مثل الان.
نظرات علی افشاری را میشنیدیم در ارتباط با مجادلات تازه جمهوری اسلامی در مصاحبه با همکارم کیان معنوی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
افزایش قیمت بلیط هواپیما قطعی شده تا سریال دامنه‌دار افزایش قیمت‌ها در ایران همچنان ادامه یابد. هرچند سفر با هواپیما کالای اساسی و ضروری به حساب نمی آید، اما افزایش قیمت بلیط هواپیما در کشوری به گستره و پهناوری ایران می تواند هزینه های خانوارهای ایرانی را متاثر کند. چگونه؟ از آرش حسنیا بشنویم.
در روزهایی که اغلب گزارش‌ها و اخبار از بازارهای مختلف حول و حوش افزایش قیمت‌ها دور می‌زند، این اظهار نظر محمد رویانیان، رئیس ستاد سوخت و حمل و نقل ایران، شاید بتواند بخشی از نگرانی‌های مسافران را برطرف کند.
قرار نیست دیگه تا آخرهای سال 91 تغییر قیمت کرایه داشته باشه.
91
تا 91.
البته این گران نشدنی که سرتیپ پاسدار رویانیان از آن سخن میگوید شامل حال بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس نشده است. قیمت بلیت قطار در حالی که شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و ترابری و نماینده این وزارتخانه در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هر گونه افزایش قیمت را تکذیب میکرد، از ابتدای تیر ماه 12-14% افزایش یافته است. قیمت بلیت اتوبوس‌های درون شهری نیز سرنوشتی مشابه داشته است. البته افزایش قیمت‌های اتوبوس‌های درون شهری از شهری به شهر دیگر متفاوت بوده است. حال پس از این افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف حمل و نقل نوبت به افزایش قیمت بلیط هواپیما رسیده که پیش از این حمید بهبهانی وزیر استیضاح شده راه و ترابری خبر آن را داده بود.
الان حدود چندین سال هست که هیچ گونه تغییری در قیمت بلیط‌های هواپیما پیش نیامده و همه خطوط هوایی بدهکارن. الان هر کدام از اینا پول سوخت 3-4 سالشون ندادن، مضافن به این که هیچ گونه نوسازی نتونستن بکنن. خب به طب ما نیاز به هواپیمای جدید داریم، یعنی اگر همین جور با این هواپیما بریم تا یه جایی که دیگه هواپیما قلبش خلاصه سنکوب بکنه و فرود بیاد، این کار درستی نیست. باز تلفات داریم و این است که حتما نیاز داریم که یک مقدار شرکت‌های خطوط هوایی بتونن خودشونو بازسازی بکنن. شما حساب بکنید الان فاصله بین اتوبوس و هواپیما خیلی با هم اختلافی ندارن، در صورتی که باید خیلی اختلاف داشته باشن و معمولا هواپیما برای کارهای ضروری است.
البته بر اساس گزارش آماری خبرگزاری مهر، قیمت بلیط هواپیما در 8 سال اخیر نزدیک به 110%، یعنی بیش از 2 برابر افزایش داشته است و قیمت‌ها آنگونه که وزیر سابق راه و ترابری گفته ثابت هم نماندند. هرچند روز دوشنبه علی نیکزاد وزیر وزارتخانه تازه تأسیس راه و شهرسازی از گران شدن قیمت بلیط هواپیما متناسب با نرخ تورم خبر داده است که به گفته وزیر راه و شهرسازی میزان این افزایش قیمت‌ها به طور میانگین 14% خواهد بود. البته انتشار تمام این خبرهای مربوط به افزایش قیمت بلیط هواپیما و قطار در حالی صورت گرفته که شهریار افندیزاده نماینده تامل اختیار وزارت راه و ترابری در ستاد عملیاتی هدفمندسازی یارانه‌ها چند ماه پیش از این تأکید کرده بود قیمت بلیط هواپیما و قطار فعلا افزایش نمی‌یابد.
آخه قربونتم، شما همش میگید آقا نیروهای لباس شخصی، نمیدونم گروه‌های فشار، نمیدونم عوامل غیر رسمی، بعد بالاترین مقامات اجرایی، رئیس جمهور، دولت هم میگن ما از این کاراشون مثلا در مبارزه با بی‌حجابی یا جدایی کردن دانشجویان مخالفیم. بعدم اینا خب معلومه دیگه، دست رئیس جمهور که نیست، معلومه دست کیه. اینا همه زیر سر این ولی آقا، همه زیر سر ولیه. من چند وقت پیش تو پارک ملت تهران داشتم کتاب میخوندم، نشسته بودم رو صندلی، یه بنده خدای دیوونه شده بود، دیوونه بود، روانی بود، اون طرف رو دیدم یه چیزی با خودش میگه. من به دوستم گفتم بریم ببینم این دیوونه چی میگه با خودش. دیدم هی با خودش حرف میزنه، همش این جمله رو تکرار میکنه، زیر سر ولیه، همه زیر سر ولیه، همه زیر سر ولیه. یعنی حتی اون دیوونه هم فهمیده آقا همه زیر سر ولیه.
هموطنم، تا که غم نان و غم جان یه حرکتی بکنه، یه تغییر ایجاد کنه، بعد دیگه این غم نان و غم جان همیشگی نیست.
در این مملکت فقط همه چی شده پارتی، دادگاه ملی پارتی، اصلا کلن بر پایه پارتی. هر بدبختی که پول نداره و پارتی نداره در این مملکت واقعا زندگی براش اصلا طاقت فرسا شده. شما رو به خدا اینو فخش کنید.
از آقای رئیس جمهوری یه سوال داشتم، میخواستم از خدمتشون بپرسم چه جرم و گناه ما چیه؟ و اگه جرم و گناه بچه های معصوم ما چیه که بعد از 3 سال کار در یک مجموعه دولتی با سخت‌ترین شرایط الان حکم اخراج ما را از اداره کار صادر کردن؟ والله خدا شاهده ما نه فقط نه فتنه‌گریم، نه جرم سیاسی داریم، نه جرم اجتماعی داریم، نه جرم حزب و جناح خاصی بودیم. ما چند ماه نتونستیم صدای حلم معین خودمونو بگوشیم مقاما برسونیم. از آقای رئیس جمهور میخوام شرح حال ما رو بخونن، یه نظر کنن، بیان یه قسمت شکایت مردم مانزی یا نامه تسلیم کردیم، شماره نامش هم 701-21 که به تاریخ 1-90. اما چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ به کی بگیم دردمونو؟
میخواستم بگم که این آقای احمدی نژاد که میرن میشینن هر جا میشینن سخنرانی میکنن، میگن جوانای ما این جوانای جوانا رو داریم، غم نداریم، چی و اینو فلان. پس چرا ما جوانا رو کار کرده که از وطن خودمون دور باشیم و بیایم به کشورهای غربت سفر کنیم؟ چرا؟ به خاطر که من یه جوونی هم تو ایران کار برام نبود، به خاطر همین. پس چرا آقای احمدی نژاد میشینه و میگه که من جوونا رو داریم، تا این جوونا هستش، کشور به دست این جووناست؟ اینجوری خواهش میکنم از رادیو فردا صدای من رو پخش کنیم. علی هستم، از دبی تماس میگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید. باز هم میتونید با ما تماس بگیرید، در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا نظرات شما پخش میشه. و لازم میدونم یه بار دیگه یادآوری بکنم که نظراتی که پخش میشه از رادیو فردا به عنوان نظرات شنوندگان این رادیو لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیست. و اما از این هفته اکران عمومی آخرین فیلم از مجموعه آثار هری پاتر در سینماهای کشورهای مختلف دنیا آغاز شد و میلیون‌ها علاقه‌مند این آثار فرصت پیدا می‌کنند تا با دنیای جادویی هری، این جادوگر جوان، خداحافظی کنند. بابک غفوری آذر درباره پایان سینمایی این مجموعه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از این هفته دوستداران قهرمان جادویی یک دهه اخیر دنیای سرگرمی فرصت دیدار با آخرین روایت تصویری از داستانهای قهرمان محبوبشان را پیدا خواهند کرد. قسمت دوم مجموعه 7 هری پاتر با نام هری پاتر و اولیای مرگ این هفته نمایشش را در سینماهای دنیا آغاز می کند. مجموعه کتاب‌ها و فیلم‌های هری پاتر بدون شک در تاریخ صنعت سرگرمی‌سازی بیش از هر محصول مجموعه دیگری در دنیا موفق بوده است. شرکت سینمایی برادران وارنر، تهیه کننده این مجموعه سینمایی، تاکنون فقط از محل فروش بلیت 7 فیلمی که از این مجموعه ساخته شده، نزدیک به 6,500,000,000 دلار درآمد داشته و مسلماً چندین میلیارد دیگر نیز از طریق فروش DVD‌ها و سایر محصولات جانبی این مجموعه درآمد کسب کرده است. مجموعه کتاب‌های داستان هری پاتر به قلم جی کی رولینگ، نویسنده زن بریتانیایی، که انتشار آن از سال 1997 آغاز شد، به موفقیت کم نظیری رسیده است. از آن سال تا سال 2007 خانم رولینگ 7 کتاب منتشر کرد و میزان تیراژ این آثار به بیش از 400 میلیون نسخه رسیده است. خانم رولینگ از محل فروش آثار خود میلیاردر شده و محبوبیت این کتاب‌ها زمینه‌ای شده است برای موفقیت و فروش بی‌سابقه فیلم‌هایی که هالیوود بر اساس آن تهیه کرده است. بازیگران جوان این مجموعه سینمایی که از سنین 9 تا 11 سالگی بازیگری را آغاز کردند اکنون به مرز 20 سالگی رسیدند. آنها میگویند زندگی بدون هری پاتر برای آنها معنی ندارد چون تمام دوران نوجوانیشان را در این عالم افسانه‌ای و جادویی سپری کردند. فیلم جدید از مجموعه هری پاتر همانطور که روال قبلی تکامل این مجموعه نشان داده بود از فیلم‌های قبلی سیاه‌تر و تلخ‌تر است. نقطه اوج این داستان نبردی سرنوشت ساز بین خیر و شر است. در این نبرد همه آنچه که دنیای افسانه‌ای تصویر شده در مرز نابودی قرار می‌گیرد.
طرفدارای هری پاتر حسابی منتظر باشند. اگر که آخرین کتاب هری پاتر رو نخوندید و داستانهاش رو از روی پرده سینما دنبال میکنید یا با DVD و VCD بر خونه هاتون اون رو در تلویزیون میبینید، منتظر باشید که همین روزها آخرین قسمت هری پاتر رو هم میتونید ببینید. گزارش همکارم بابک غفوری آذر ما رو رسوند به گزارش بعدیمون که گزارش ورزشیه و همکارم فریبرز غریب اون رو تهیه کرده. مروری است بر مهمترین خبرهای ورزشی روز.
تیم ملی فوتبال مالدیو حریف ایران در مقدماتی جام جهانی برزیل روز گذشته در یک بازی دوستانه در برابر میهمانش هند به تساوی 1-1 رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای زیر ذره بین بردن تیم مالدیو تماشاگر ویژه این بازی دوستانه بود. تیم فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای اول و ششم مرداد در دو بازی رفت و برگشت به مصاف مالدیو می رود. تیم‌های زنان آمریکا و سوئد با پیروزی بر حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در آلمان در نیمه نهایی به فرانسه و ژاپن ملحق شدند. دیشب در دور یک چهارم آمریکا در ضربات پنالتی تیم مدعی برزیل را حذف کرد و سوئد 3-1 از صد استرالیا گذشت. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی روز چهارشنبه آمریکا حریف فرانسه شد و سوئد حریف ژاپن. در پایان مسابقات کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا که در باکوی آذربایجان انجام شد، فرنگیکاران ایرانی با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز مجموعاً 31,000 دلار جایزه نقدی گرفتند. بابک قربانی و حبیب الله اخلاقی برای مدال طلا هر کدام 10,000، افشین بیابانگرد برای نقره 5,000، داوود اخباری برای برنز 2,000 و مربیان هم به خاطر کسب 2 مدال طلای تیمی 4,000 دلار از سوی فدراسیون جهانی کشتی جایزه نقدی دریافت کردند. تیم مکزیک با پیروزی در برابر اوروگوئه قهرمان مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 شد. در بازی فینال این رقابت‌ها که بامداد امروز در ورزشگاه آستک مکزیکو سیتی در مکزیک انجام شد، تیم میزبان با 2 گل اوروگوئه را شکست داد و برای دومین بار عنوان قهرمانی بازی‌های زیر 17 سال جهان را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی هم در یک بازی 7 گله آلمان 4-3 برزیل را تسلیم کرد و در سکوی سوم ایستاد. در ادامه مسابقات فوتبال کوپا آمریکا در آرژانتین، تیم ملی کولومبیا با پیروزی 2 گله در مقابل بولیوی 7 امتیازی شد و به عنوان اولین تیم از گروه آ صعود خود را به دور بعدی این رقابت‌ها قطعی کرد. در گروه آ، آرژانتین میزبان که از 2 بازی قبلی 2 تساوی گرفته و 2 امتیازی است، برای صعود باید امشب حتماً کاستاریکا را شکست دهد. و در دیدار فینال رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم روسیه در یک بازی 5 گیمه 3-2 برزیل را شکست داد و برای دومین بار در سکوی اول لیگ والیبال جهان ایستاد. لهستان میزبان هم 3-0 آرژانتین را برد و سوم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. مجله شامگاهی همچنان ادامه داره. در نیمه دومش هم دو تا برنامه داریم که بشنویم. اما قبل از اینکه برسیم به نیمه دوم و درباره این برنامه‌ها صحبت کنم، اینجا یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که radiofarda.com جایی که می‌تونید اونجا هم خبرهای ما رو دنبال کنید و اگه همین حالا برید به وبسایت ما، اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا درباره کمک تسلیحاتی ایران به عراق و شبه نظامیان عراقی رو می‌تونید اونجا بخونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30، 7:30. این برنامه تا ساعت 8 ادامه داره و توی همین برنامه میتونید نمای دور، نمای نزدیک و یک گفتگوی ویژه رو بشنوید. اما قبل از اونها یه بار دیگه سر میزنیم به دنیای خبرها با فرینه عاصمی.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری های بینون مللی، ساعتی پیش عده‌ای از هواداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سفارتخانه های فرانسه و آمریکا در دمشق حمله کردند. به گفته یه شاهدان عینی، تظاهر کنندگان تعدادی از شیشه های سفارت آمریکا را شکستند و شعارهای ضد آمریکایی بر دیوار سفارت نوشتند. بعضی از گزارش های تایید نشده هم حاکی از آن است که بین محافظان سفارت فرانسه و تظاهر کنندگان درگیری روی داده و صدای شلیک گلوله شنیده شده است. سه روز پیش سفرای آمریکا و فرانسه در دمشق به شهر حما که یکی از مراکز مهم اپوزیسیون سوریه است سفر کردند. به گفته سفیر چین در ایران، حجم مناسبات تجاری بین ایران و چین در 4 ماهه اول سال جاری به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته 55% رشد نشان می‌دهد. یو هونگیانگ سفیر چین در تهران، حجم مناسبات تجاری بین دو کشور در سال گذشته را 29 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده و اظهار امیدواری کرده است این رقم در سال جاری به 40 میلیارد دلار برسد. به گفته سفیر چین در تهران، سال گذشته حجم صادرات آن کشور به ایران بیش از 11 میلیارد دلار بود. ماشین‌آلات، تجهیزات، محصولات سبک صنعتی، خودرو و محصولات غذایی و کشاورزی از جمله مهمترین صادرات چین به ایران بود. حجم صادرات ایران به چین هم در سال گذشته بیش از 18 میلیارد دلار بود. ایران سومین کشور تامین کننده نفت مورد نیاز چین است و بخش بزرگی از صادرات جمهوری اسلامی به چین را نفت خام تشکیل می‌دهد. آهن خام، شمش فولاد، پسته و زعفران از جمله دیگر صادرات ایران به چین است. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات عده‌ای از دستگیر شدگان در رابطه با پرونده جریان انحرافی را امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی همچنین گفته است در پرونده افرادی که منتسب به این جریان هستند و دستگیر شدند، علاوه بر مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی هم مطرح است. اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای از اسفندیار رحیم مشایی و عده‌ای دیگر از اطرافیان محمود احمدی نژاد به عنوان جریان انحرافی در دولت یاد می‌کنند. اخیراً چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، دستگیر شدند. چند روز پیش هم محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که به صلاح دید قوه قضاییه سپاه اقدام به دستگیری این افراد کرده است. تاکنون اسامی و تعداد دستگیر شدگان اعلام نشده است. صبح روز دوشنبه در انفجار انبار مهمات در نزدیکی یک پایگاه نیروی دریایی جمهوری یونانی نشین قبرس، دست کم 10 نفر کشته و 59 نفر مجروح شدند. به گفته مقام‌های جمهوری قبرس، این انفجار خساراتی جدی در منطقه به بار آورده و یک ایستگاه انتقال برق هم شدیداً آسیب دیده است. رئیس جمهور بخش یونانی نشین جزیره قبرس و رهبر اپوزیسیون ساعتی پس از این انفجار به محل حادثه رفتند. روز دوشنبه بر اثر واژگون شدن یک کامیون در بنگلادش که حدود 60 دانش آموز را از تماشای یک مسابقه فوتبال به محل زندگی آنها باز می‌گرداند، دست کم 40 دانش آموز کشته شدند. کودکانی که سوار بر این کامیون بودند بین 8 تا 12 سال داشتند. بر پایه گزارش‌ها 100 نفر از خانواده‌های کشته شدگان برای یافتن اجساد فرزندانشان به محل حادثه رفتند. لئون پانتا، وزیر دفاع جدید آمریکا، با ابراز نگرانی از کمک ایران به شبه نظامیان عراقی گفت کشورش در صورت لزوم به صورت یک جانبه برای مقابله با تهدید ایران وارد عمل خواهد شد. آقای پانتا در سفر خود به عراق با اشاره به کشته شدن 14 تن از نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه در عراق گفت سلاحهایی که ایران در اختیار گروه‌های افراطی قرار می‌دهد شدیداً نگران کننده است. او با تاکید بر اینکه آمریکا نمی‌تواند نظاره‌گر ادامه این وضع باشد، گفت که نخستین اقدام آمریکا فشار بر دولت و ارتش عراق برای مقابله با گروه‌های شیعه عراقی است که مسئول کشتار سربازان آمریکایی هستند. وزیر دفاع آمریکا همچنین فشار بر ایران برای دست کشیدن از این گونه رفتارها را اقدام دیگر آمریکا برای حفاظت از جان نیروهای آمریکایی در عراق خواند. دولت پاکستان در واکنش به قطع 1/3 از کمک‌های مالی آمریکا به آن کشور اعلام کرده که برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی نیازی به کمک آمریکا ندارد. روز گذشته کاخ سفید واشنگتن گزارش‌های منتشر شده درباره قطع یا تعلیق حدود 800 میلیون دلار کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به دولت پاکستان برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی را تایید کرد. وزارت خارجه بحرین با احضار کاردار جمهوری اسلامی ایران در اون کشور اظهارات احمد جنتی را که خواستار آن شده بود که بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود قویا محکوم کرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه در تهران نشست گفتگوی توافق ملی را که هفته گذشته برای حل بحران سیاسی بحرین در منامه برگزار شد بی‌فایده دانسته بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از فرین عاصمی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اصلاح یا انقلاب، این پرسشی است که اصلاح طلبان دوم خردادی همواره به عنوان تنها گزینه‌های ممکن در تحولات اجتماعی ایران مطرح کردند. رأی دادن و تلاش برای حضور در انتخابات نیز از دیگر روش‌هایی است که این دسته از اصلاح طلبان بر آن به عنوان تنها راه حل‌های اصلاحی پای فشردند. آیا چون این تصویری درست است؟ آیا تحریم صندوق رأی به معنای انقلابیگری است؟ آیا راه دیگری هم برای یک اصلاح طلب در شرایط فعلی ایران وجود دارد؟ اینها پرسش‌های این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک است که مهرداد قاسمفر هر هفته تهیه و اجرای آن را بر عهده دارد.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. ده ماه پیش از انتخابات مجلس در ایران بار دیگر زمینه‌های گفتگو درباره اهمیت و یا بی‌اعتباری صندوق رأی در جمهوری اسلامی در میان طبقات نگران مسائل سیاسی در ایران گشوده شده است. باز هم پرسش‌هایی از این دست که اصولاً آیا اصلاح طلبی یعنی رفتن پای صندوق رأی تحت حداقل شرایط، آنطور که مثلا محمد خاتمی رئیس جمهور سابق معتقد است. بسیار از اصلاح طلبان هوادار دیدگاه‌های محمد خاتمی و خود او بارها گفتند نتیجه مستقیم بی‌اعتقادی به رأی دادن و تحریم انتخابات انقلابی گری و توسل به خشونت است. آیا دوگانه سازی اصلاح انقلاب از نظر جامعه شناسی هم محلی از اعراب دارد یا خیر؟ دکتر حسین قاضیان، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه های ایران:
وقتی از این دوگانه سازی ها صحبت میشه، این دوگانه سازی ها مال مقام تحلیله و برای درک بهتر اون واقعیت خارجی، نه اینکه لزوماً در جهان خارج و در جهان اجتماعی واقعی هم اینها کاملا از هم مجزا باشن و اگر شما اصلاحات رو انتخاب کردید انقلاب به طور کلی منتفی باشه و امثال اینها، چون شما عاملان آگاه و کاملا کنترل کننده همه امور جامعه نیستید. شما فقط عملی میکنید در جامعه و اراده ای دارید. اراده های دیگر هم هست و برایند اینها ممکنه چیزی خلاف اراده های اولیه اون کسانی باشه که اون اراده ها رو انجام دادن. یعنی همون ممکنه اراده اصلاح طلبانه داشته باشن، ولی اتفاقا ممکنه برایندش چیزی غیر از اصلاحات از کار در بیاد و برعکس.
با این حال بسیاری از خود میپرسند که جامعه ایران در کجای این کشاکش است؟ اصلاحات، انقلابی گری و یا راهی سوم؟ دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس، از این راه سوم یاد می کند.
بنده معتقدم دوران اصلاح سپری شده. دوران اصلاحی که با سیما و شخصیت آقای خاتمی شناخته شد و 8 سالی که ایشون حکومت کردند. دوران انقلاب هم هنوز فرا نرسیده. انقلاب هنگامی رخ میده که هیچ راه دیگری در برابر مردم باقی نمانده باشه. اون هنگام هم فرا نرسیده. اون که ما در آن هستیم دوران جنبش سبز یا دورانی است که به انگلیسی رفولوشن بهش گفتن، جمع رفولوشن و ریفورم، و به فارسی هم انقلاب کلمه تازه‌ای بود که براش استفاده کردن، جمعی از اصلاح و انقلاب. در اون دوران هستیم. معنای رفولوشن این است که ما اهداف انقلابی داریم ولی روش اصلاحی. هدف انقلابی ما تغییر قانون اساسی، روش اصلاحیه، یعنی اینکه بازوی نظامی نداره جنبش سبز، بدون خشونت هست.
روش اصلاحی اما هدف انقلابی، مگر چون این ترکیبی هم عملا ممکن است؟ حسین قاضیان میگوید که نه تنها ممکن است، بلکه فهم همین موضوع و پرهیز از خلط آن برای فهم حرکت‌های اجتماعی نکته‌ای کلیدی است.
به طور کلی میشه این دو مفهوم، یعنی اصلاح و انقلاب، و از حیث روش بودن و از حیث هدف بودن جدا کرد و از هم تفکیک کرد. چهار وضعیت متصور ممکنه پیش بیاد، یعنی ممکنه شما در روش ها و هدفاتون هر دو انقلابی باشید، ممکنه در روش ها و هدفاتون هر دو اصلاح طلب باشید، ممکنه در روش ها اصلاح طلب باشید اما در هدف ها انقلابی باشید، و ممکنه در روش ها انقلابی باشید و در هدف ها اصلاح طلب باشید. برای که توضیح روشن‌تری بدم از این دو وضعیت اخیر، اشاره میکنم که شما ممکنه در روش ها اصلاح طلب باشید به این معنی که قبول نکنید که در روش های سیاسی خودتون از خشونت استفاده کنید، روش های عموما مسالمت آمیز استفاده بکنید، اما اتفاقا در هدف ها انقلابی باشید، یعنی خواهان دگرگونی کامل نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه باشید بدون اینکه لزوما بخواید به خشونت متوسل بشید، مثل اتفاقی که مثلا در آفریقای جنوبی رخ داد.
انقلاب و رفرم دو ترم مشخص و تعریف شده اجتماعی است. رهبران و هواداران جنبش سبز در کدام طیف این دو نقطه قرار می گیرند؟ محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس که تحولات ایران را دنبال می کند، چنین می گوید.
بدیل تاریخی جنبش سبز رو ما برای نخستین بار در تاریخ در دهه 90 در اروپا می بینیم. اون چیزی که بهش انقلاب مخملی، انقلاب سبز، انقلاب های رنگین نام نهادن، که البته هر کدوم از اینها متفاوت است از دیگر، اینها مترادف هم دیگه نیستن. در اونجا هم ما دیدیم که نظام عوض شد. در این حال روش رسیدن به این هدف روشی مسالمت‌آمیز بود. یک در واقع حرکت مدنی است ولی با اهداف رادیکال و اساسی، که دیگه مردم میگن ما زندگی در درون این چارچوب قانون اساسی با این ولایت فقیه رو نمیپذیریم. دیگه این اژدها رو دو مرتبه نمیشه به خواب برد. مردم بیدار شدند و نخواهند بازگشت به یک حالتی که بگیم بله بالاخره اصلاحات هست و ما در درون همین قانون اساسی میتونیم به خوشبختی و سعادت برسیم. این دیگه زمانش گذشته.
آنطور که دکتر حسین غازیان، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران، معتقد است، ماجرا از این تقسیم بندی پیچیده تر است.
کسانی که فکر میکنن ادامه اون اصلاح طلبی 76 به جنبش سبز کشیده و حالا این جنبش دیگه هدفهاش هم رادیکال شده، این رو نمیشه به تمامی قبول کرد، به این دلیل که هنوز رهبران این جنبش، یعنی آقایان موسوی و کروبی، هنوز دارن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، یعنی نظم سیاسی مستقر موجود عمل میکنن و سعی میکنن که این رژیم رو اصلاح بکنن، نه اینکه اون رو از اساس دگرگون کنن یا سایر مناسبات اجتماعی اقتصادی فرهنگی رو بخوان از اساس دگرگون کنن. بنابراین من فکر میکنم در سطح رهبران این جنبش دست کم هنوز میشه گفتش که اونها در هدفشون هم اصلاح طلب هستن و تغییراتی در این رژیم رو میخوان، همونطوری که بعضا خودشون اشاره کردن و گفتن که ما میخوایم به دوران طلایی امام خمینی برگردیم، یعنی دورانی که از نظر اونها دوران مناسب جمهوری اسلامی بوده و هنوز منحرف نشده بوده و این انحراف رو باید اصلاح کرد و برگردوندش به اصل خودش. اما در سطح پیروان ماجرا متفاوته. پیروان جنبش سبز یه طیف بسیار متنوعی هست، از کسانی که تغییرات رو در چارچوب رژیم موجود میخوان و کسانی که تغییرات رو به نحو رادیکال بنیادین دنبال میکنن و خواهان دگرگونی کامل مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی و بنابراین به هم خوردن نظم سیاسی مستقر موجود هستن.
در چند ماه اخیر و پس از بروز حرکت‌های محدود از سوی اصلاح طلبان دوم خردادی برای طرح مجدد اجازه یابی و امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات، برخی از هواداران این دیدگاه آشکارا اعلام کردند که صندوق رأی تنها مسیر تغییر سیاسی در ایران است که آنها می‌شناسند. محمود صدری:
من معتقدم اصلاحات چیزی بود که امتحان خودش رو پس داد، حالا یا اینکه امکانات نظری کافی درش نبود، یا اینکه در رهبریش مشکلی بود که نتوانست به آمال مردم برسه، یا اینکه آن کسانی که در برابرش ایستاده بودند لجاجت به خرج دادند و حرکت قصری بر علیه تاریخ کردند. ولی به هر ترتیب دوران اصلاحات سپری شده و امتحان خودش رو پس داده. بعد از اون حرکت به قهقرا نیست، حرکت به جلوه.
بنابراین بین اصلاح و انقلاب ما این دوره جنبش سبز رو داریم.
اما چرا اصلاحات دوم خردادی آنگونه در تحقق اهدافش شکست خورد؟ حسین قاضیان:
من فکر کنم یکی از دلایل روشنش این هستش که اصلاح طلبان 76 نه در آغاز و حتی نه در پایان نه تعریف روشنی از اصلاح طلبی داشتن، نه استراتژی های روشنی برای پیشبردی اصلاح طلبی داشتن، نه از تاکتیک های مناسب برخوردار بودن و به طور کلی فاقد قدرت ابتکار عمل بودن. این اصلاح طلبان چون از دل کارگزاران یک رژیم سیاسی بیرون اومدن و همیشه در مقام قدرت بودن و در حیطه سیاسی عمل می کردن، فاقد اون نوع از اندیشه های مبارزان سیاسی بیرون از نظام سیاسی هستند که از ابتکار عمل بیشتری ممکنه برخوردار باشه. یعنی وقتی شما یک وزیر یا نماینده مجلس رو در نظر بگیرید که حالا این میخواد مبارزه سیاسی اصلاح طلبانه میکنه، این راهی جز درون رژیم نمیشناسه و به محض اینکه از نظام سیاسی هم بیرون رونده شدن، اتفاقا دیگه تقریبا کارشون پایان گرفت، چون انگار بلد نبودن هیچ کار دیگه بکنن. به قول خودشون یک کسی فقط گفته بود که من فقط بلدم وزارت بکنم، چون از اولی که اومده بوده در جمهوری اسلامی فقط وزیر بوده. البته نیروهای دیگری هم در بین اصلاح طلبان بودن که از این دو خصیصه تا حد زیادی بری بودن یا تونسته بودن خودشون رو از این مبرا کنن، اما اینا متاسفانه عملا در حاشیه قرار گرفتن و هیچ وقت در کانون و مرکز قدرت اصلاح طلبان 76 قرار نگرفتن و به همین علت اصلاح طلبان 76 فاقد قدرت ابتکار عمل بودن.
خواهندگان تغییر شرایط فعلی ایران، چه مردم و چه رهبران، برای رسیدن به اهدافشان باید همچون جمهوری اسلامی از همه توان خیش بهره بجویند. این را دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس میگوید.
ببینید، آقای خامنه ای کارگزار قانون اساسی بود که در ابتدای انقلاب نوشته شد. در اون قانون اساسی به ولی فقیه تمام اون اختیاراتی که آقای خامنه ای ازش استفاده کردن داده شده. اون قانون اساسی هم چیزی نیست که وحی منزل باشه، بالاخره میثاقی است که مردم بستن، یه راهی هم برای تغییرش خود مردم میتوانند جستجو کنند. این هم منطقی است و هم به لحاظ تاریخی ممکنه. البته در این مبارزه نیروی حاکم از تمام اهرم‌های خودش استفاده خواهد کرد، همچنان که استفاده کرده.
با این حال در شرایط امروز و در انسداد سیاسی ایران که گفته می‌شود جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیریش را از دست داده، چگونه می‌توان همچنان هم اهداف انقلابی داشت و هم به روش‌های اصلاحی و غیر خشونت‌آمیزی چون گفتگو پایبند بود؟ دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس:
اجازه بدید که من نگم که رژیم سیاسی موجود آماده اصلاحات نیست، چون خیلی از رژیم‌ها هستن که آماده اصلاحات نیستن. اصلاحات رو اصلاح طلبان باید به این رژیم‌ها بقبولونن. یکی از ابزار اصلاح طلبان که مذاکره و گفتگو هست، همیشه برای این نیست که شما بشینید با زبان خوش و خنده و مزاح با دیگری گفتگو بکنید. اتفاقا مذاکره در روش‌های اصلاح طلبی نه تنها برای قانع کردن طرف مقابله، بلکه برای این است که شما طرفتون رو وادار کنید قانع بشه نسبت به خواسته های شما. این مال وقتی است که شما نیروی تجهیز شده مادی کافی در میدان صحنه نبرد اجتماعی و سیاسی داشته باشید که به مدد و پشتوانه اون بتونید رقیبتون رو در مذاکره وادار به عقب نشینی کنید و به اصطلاح اون رو بقانعونید. اما اگر شما این رو نداشته باشید، خب اون کار رو هم نمیتونید بکنید. بنابراین ممکنه رژیم سیاسی حاضر تن به اصلاحات بخواد بده یا نده، یا در چارچوب قانونیش براش میسر باشه یا نباشه. اینا اهمیت درجه اولی نداره. اهمیت درجه اول به جبهه خود اصلاح طلبان برمیگرده که آیا اونها از توازن مادی کافی برای قبولوندن هدفهای خودشون به رژیم سیاسی موجود برخوردار هستن یا نه؟ دو، آیا ابتکار عمل سیاسی کافی در اختیار دارن برای وادار کردن رژیم برای قبول خواستهاشون یا خیر؟
به نظر نمی رسد که در شرایط فعلی که از اصلاح طلبان دوم خردادی تا هواداران جنبش سبز گرفتار قهر و سرکوب نظام سیاسی ایرانند، پاسخ به این دو پرسش اساسی برای دلبستگان جریانهای اصلاح طلبی کار چندان آسانی باشد. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بود. تا هفته بعد.
برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از مرداد قاسمفر با هم شنیدیم. همونطور که وعده‌دادن نوبت رسیده به گفتگوی ویژه این هفته که همکارم شهران طبری تهیه کرده درباره رسوایی‌هایی که در عرصه مطبوعات بریتانیا رخ داد و به تعطیلی مجله نیوز آف دی ورلد منجر شد. این گفتگو رو با هم می‌شنویم.
در بریتانیا پس از آنکه طی چند سال گذشته روزنامه‌ها دو افتضاح بزرگ سیاسی، یکی خرید القاب و بدتر از آن حسابسازی نمایندگان پارلمان این کشور برای مخارجشان را برملا کردند، دو موضوعی که دامن هر سه حزب عمده بریتانیا را لکه‌دار کرد، رسانه‌ها احساس قدرت بیشتری کرده به مردم نشان دادند که یکی از وظایف خطیر حرفه‌ای خود را که افشاگری فساد در جامعه است انجام دادند. اما اکنون با برملا شدن فساد در روزنامه نیوز آف دی ورلد، یکی از روزنامه‌های غول رسانه‌ای روپرت مردوک، ورق برگشته و پای نشریات در گل فرو رفته است. شنود تلفن‌های هزاران نفر از افراد سرشناس و بدتر از آن شنود تلفن‌های قربانیان قتل و تروریسم و از آن هم بدتر رشوه‌دهی به پلیس برای کسب اطلاعات، گناهانی است که جزای آن فقط بستن روزنامه نیوز آف دی ورلد نبوده، خیلی از روزنامه‌نگاران و سردبیرانشان را همراه با ماموران پلیس روانه زندان خواهد کرد. روپرت مردوک صاحب امتیاز چندین روزنامه و تلویزیون در بریتانیا و آمریکا و استرالیا روز یکشنبه برای مدیریت بحرانی که دستگاه قدرتمند رسانه‌ایش را به لرزه انداخته از آمریکا وارد لندن شد و پس از اعلان حمایت از ربکا بروکس، مدیر کل مجموعه تجاریش در لندن که در زمان شنودهای تلفنی سردبیر نیوز آف دی ورلد بود، تیر حملات یا بهتر بگوییم ضد حملات خود را متوجه تمام روزنامه‌ها کرد و گفت فقط نیوز آف دی ورلد نبود که شنود تلفنی کرد، این کاری رایج بین بسیاری از روزنامه‌ها بود. از هرژیر تیموریان، روزنامه‌نگار پرسابقه بریتانیا که از ایرانیان کرد نسب است و در سالهای 80 هنگامی که روپرت مردوک روزنامه تایمز و ساندی تایمز را خریده بود در آن روزنامه کار میکرد، دعوت کردیم میهمان این نوبت از گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد تا درباره برخی جوانب این واقعه که فصلی در تاریخ رسانه‌های جهان خواهد شد به گفتگو بنشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
چطور شد که این قول رسانه‌ای دچار چنین خطایی شد که امروز اینطور تشکیلات خودش صدمه زده و همچنین به دولت و پلیس بریتانیا؟
آقای مرداک در بریتانیا چندین روزنامه داره، چندین تلویزیون داره، در آمریکا تلویزیون فاکس نیوز رو خریده، وال استریت جورنال رو خریده، یکی از گران قیمت‌ترین روزنامه‌های دنیا رو، و پسر دومش رو در بریتانیا نائب خودش کرده، خودش در آمریکا زندگی می‌کنه. خلاصه معلوم بود که چنین مردی که خطر می‌پذیره در زندگیش و به قدرت علاقه داره و میل داره وقتی مثلا به کشوری میره مثل کشور خودش استرالیا، نخست وزیر پشت در دفترش منتظر ملاقات بمانه، این حتما اشتباهایی در سر راهش خواهد کرد.
حالا آقای تیموریان بریم سر داستانی که منجر به این افتضاح اخیر شده، داستان شنودهای تلفنی. این داستان تازه‌ای نیستش، حدود 5-6 سال این موضوع برملا شده. اما وقتی معلوم شد که تلفن میلی داولر، یه دختر بچه 13 ساله‌ای که ربوده شده بود و بعدم به قتل رسید، شنود شده، مردم خیلی خشمگین شدن و بعد پای نخست وزیر و پلیس و بقیه به میون اومد. بعضیا این رو نشون دهنده قدرت مردم یا افکار عمومی در جوامع مردم سالار میدونن که از قدرت افرادی مثل روپرت مردوک که شما گفتید اینقدر قدرت طلب هستش موثرتره. این فکر درسته؟
بله، افکار عمومی همونطوری که میگین در یک کشور دموکراتیک بسیار مهم هست، حتی برای نخست وزیر فعلی که 4 سال دیگه هنوز در پارلمان اکثریت خواهد داشت و نخست وزیر باقی خواهد ماند، میل داره که مردم تب همراهش بمانند و اون را ترجیح بدن بر رهبر اپوزیسیون، رهبر حزب کارگر که رقیب عمدهش هست. در نتیجه وقتی که دید مردم بسیار کلافه شدن از این خلافکاری های روزنامه مرداک، نیوز آف دی ورلد، روزنامه جنجالی روزهای یکشنبه، مجبور شد که از دوستی‌های شخصیش با سردبیرهای مرداک دست بکشه برای خاطر مصلحت سیاسی خودش.
بله، و حتی در مورد پسر مرداک هم گفتش که اون به خیلی سوال‌ها باید پاسخ بده.
درسته. نخست وزیرهای بریتانیا، رهبرهای احزاب سیاسی، براشون مطبوعات البته همونطوری که همه میتونیم حد بزنیم مهم هستن. اگر یک روزنامه پرتیراژی مثل نیوز آف دی ورلد یا سان یا روزنامه های معتبر دیگه مثل تایمز و گاردین و دیلی تلگراف مرتب از حزبی انتقاد بکنن، خب بعضی از خواننده های اون روزنامه ها تحت تاثیر قرار میگیرن و به اون حزب رای نخواهند داد. در نتیجه میخوام بگم که دوستی های سیاسی وجود نداره، ولی مصلحت بازی سیاسی وجود داره و آقای کامرون الان مجبور شده خودش را کنار بکشه و احساس میکنه که با این خلافکاری هایی که اخیراً برملا شده حتما نفوذ روزنامه های مرداک و روزنامه های دیگر هم که بعضیشون حتما خلافکاری کردن ولی هنوز فاش نشدن در بین مردم کمتر شده و در نتیجه رهبرهای سیاسی کمی جسورتر شدن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تیموریان، الان دولت برای اینکه باز هم افکار عمومی رو تسکین بده میگه برای رسانه ها مقررات محکمی میذاره، اما عده‌ای با این کار مخالفن و میگن قوانین محدود کننده مطبوعات به آزادی بیان و قلم که جوهر اصلی آزادی در کشورهای مردم سالاره صدمه میزنه و اونها باید خودشون اخلاق روزنامه نگاری و قوانین رو رعایت کنن. شما که سالها در رسانه ها کار کردین، نظرتون در این مورد چیه؟
متاسفانه خودشون ثابت کردن که بندازه کافی خودشون را کنترل نمی کنن. مثلا یک اتحادیه دارن، اتحادیه روزنامه ها، که 8 نفر از 10 نفر عضو هیئت ریاستش سردبیرهای خود روزنامه ها هستن و اینها متاسفانه اونطوری که باید کار نکردن. ولی در این حال باید ترسید از اینکه دولت کمیته های قانونی تشکیل بده و رفتار روزنامه ها را کنترل کنه، چون میترسیم از این سوء استفاده کنن برای مصلحت سیاسی خودشون. به خاطر بیارین که در یک کشور دموکراتیک مثل بریتانیا روزنامه ها شرکت های خصوصی هستند و رقابت بینشون زیاده برای به دست آوردن تیراژ بیشتر، برای آگهی های بیشتر. در نتیجه اگر به دولت ها حق بدیم که به بهانه این که میخوان از خلافکاری جلوگیری کنن نفوذ زیادی داشته باشن در مثلا این که فلان روزنامه چه خواهد گفت، این البته یکی از ستون‌های دموکراسی را و یک جامعه آزاد را ضعیف خواهیم کرد. باید بسیار آدم احتیاط به خرج بده و خوشبختانه در بریتانیا قوه قضایی هنوز بسیار قوی هست.
آقای تیموریان، یکی از ماجراهایی که در این میان برملا شد و موضوع جاری یک رنگ جنایی هم پیدا کرد، فساد افراد درون پلیس یعنی نیروی اسکاتلند یارد بود. رئیس اسکاتلند یارد روز شنبه از مردم به این خاطر پوزش خواسته. این موضوع چه تأثیری در آینده پلیس در این کشور میگذاره؟
من وقتی 50 سال پیش به بریتانیا آمدم که در اینجا تحصیل کنم، به نظر من آبروی پلیس بیش از حد خوب بود. میگفتن مثلا در بریتانیا به هیچ وجه نمیشد به یک نفر پلیس رشوه داد، ولی بعد کشف کردم که این هرگز حقیقت نداشته و همیشه پلیس های فاسد هم وجود داشتن در بریتانیا، ولی البته خوشبختانه خیلی کمتر. وقتی بنیه پولی یک روزنامه اینقدر زیاد میشه که مثلا به یک نفر پلیس بگه 100,000 پوند 100,000 لیره بهت میدم اگه مقداری اطلاعات به من بدی، البته مقاومت در مقابل چنین پولی کمتر میشه و فساد رایج پیدا میکنه. خوشبختانه ما روزنامه‌ای داریم مثل گاردین که این خلافکاری ها را و این رشوه دادن به پلیس ها را اخیراً فاش کرد و هنوز همونطوری گفتم تنوع مطبوعاتی بسیار زیاد هست. درست در پلیس افراد فاسدی هستند، ولی به تجربه من زیاد دوام نمیارن، دیر یا زود کسی فاششون میکنه.
یک نکته دیگه‌ای که اینجا مطرح هست اینه که همونطور که گفتید روپرت مرداک در آمریکا هم روزنامه معتبر وال استریت جورنال رو داره و فاکس نیوز رو داره. بعضیا میگن در آمریکا یک قانونی هست به نام قانون فساد خارجی که اگر حتی روزنامه وال استریت جورنال در این رشوه دهی سهیمم نبوده باشه، صرف این که جزو اون مجموعه است ممکنه باعث دردسرش بشه و به دادگاه کشیده بشه. فکر میکنید این اتفاق میفته؟
گمان نکنم این اتفاق بیفته، ولی معلومه که مرداک بسیار بسیار نگران هست. در بریتانیا این روزنامه هفتگی جنجالی نیوز آف دی ورلد بس به نظر من به این دلیل که عده زیادی از شرکت‌های عمده تجارتی اعلام کردن که دیگه بعد از این خرابکاری‌ها به اون روزنامه آگهی نخواهند داد. به عده زیادی از مردم هم گفتن دیگه نمی‌خرن. این تا اندازه‌ای مصلحت اقتصادیش بود، نه اینکه آقای مرداک ناگهان اخلاقی‌تر شده از گذشته. ولی همین که مجبور شده آقای مرداک از آمریکا بیاد لندن برای اینکه این جنجال رو به خوابانه نشان میده که چقدر لطمه بزرگی بر آینده تجارتی خودش وارد شده و چقدر نگران از آینده.
یعنی در آمریکا هم ممکنه این صدمه شامل حالش بشه؟
بله، میدونم که در آمریکا دی الان دارن مشاهده میکنن این جنجال در بریتانیا را، و اعلام کردن که از این پس چون شریک اقتصادی آقای مرداک هستن و بعضی از سهام شرکتاش رو در اونجا داره هستن، از این پس بیشتر مراقبش خواهند بود و تحت فشارش قرار خواهند داد.